بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شبارق، صفحه 110، سطر اول. ولابد ایزن من تجانس الاجسام لترکبها من الجواهر الفردت المتماثلت الحقیقه لیکون اختصاصها به بعض الاعراض لارادت الفائل المختار. بحث در عمومیت قدرت داشتیم. دلیلی خاجب بر این مدعای اقامه کرد. دلیل دوم را که دلیل مشهور بود از مواقف نقل کردیم. در دلیل دوم این چنین گفتیم که مقتضی قدرت ذات است، مصحح مقدوریت هم امکان است، نسبت ذات به تمام ممکنات مساوی است. پس اگر خداوند قادر باشد بر بعضی از ممکنات، قادر خواهد بود بر بقیه ممکنات نیست، چون نسبت ذات به تمام ممکنات مساوی است. اگر این ذات نسبت به بعضی ممکنات حکم پیدا کند که عبارت از قادریت، نسبت به بقیه ممکنات هم همون حکم پیدا خواهد کرد، چون از طرف ذات که یک طرف نسبت است تساویه، از طرف ممکنات هم که طرف دیگر نسبت تساویه. نسبت ذات به همه ممکنات مساوی است، بنابراین باید اگر ذات نسبت بعضی ها قادره به بقیه هم قادر باشه. تفصیل بین ممکنات چنانچه بعضی ها معتقد شدن باطله. بعد در این دلیل همونطور که توجه کردید همه ممکنات رو مساوی گرفتیم تا بتونیم نتیجه بگیریم که اگر خداوند نسبت به بعضی ها قادره، نسبت به بقیه هم قادره.
اینجا در این دلیل مواسطه ها را در نظر نگرفت، یعنی بکنی دهگانی طولی اینا را چیه به این طوری باشه مواسطه در نظر بگیریم، بعد ممکنم نزدیک نظر بگیریم بعید. حالا این نظر دیگه
نه، بعید و قریبش خیلی مهم نیست. خداوند نسبت به همه ممکنات ذاتش مساوی است. حالا میخواد ممکناتی باشن که در ازل آفریده شدند، ممکناتی باشن که در طول اونها و در لایزل آفریده شدند. میخواد عقل باشه، میخواد نفس باشه، میخواد ماده باشه. حالا درسته که خداوند به توسط عقل با نفس مرتبط میشه و به توسط نفس با ماده مرتبط میشه، اونم بنابر نظر حکما درسته این چنینه، ولی نسبتش به همه مساوی است، نسبت قادریتش به همه مساوی است. بله وقتی میخواد ایجاد کنه مستقیم ماده رو ایجاد نمیکنه، به توسط نفس ایجاد میکنه، نفس هم به توسط عقل ایجاد میکنه. در وقتی میخواد این قدرت رو به کار بندازه و اجرا کنه، واسطه ها میان، ولی بدون اجرا نسبت قدرتش به همه مساوی است. حالا به بعضی ها این قدرت با واسطه تعلق میگیره، به بعضی ها بی واسطه تعلق میگیره. اون دیگه الان در اینجا نقشی نداره، چون تعلق ما کار نداریم. ما همین صحت تعلق رو کار داریم، نه تعلق رو. قدرت خدا میتونه به همینا تعلق بگیره، اهم از با واسطه و بی واسطه. البته این واسطه و بی واسطه رو بعداً مطرح میکنیم در اونجایی که با در اونجایی که حرف مرحوم علامه رو در شرح این قسمت از کلام خواجه میاریم، اونجا این مسئله رو مطرح میکنیم. چون شرحی که مرحوم علامه بر این کلام خواجه نوشته ما قبول نداریم، اون ایراد میکنیم. اونجا بحث واسطه و عدم غیر واسطه بلا واسطه میاد، اونجا میشه بحثش. خب عرض کردم که باید ممکنات مساوی باشند، در مقدوریت مساوی باشند، ولو حالا در این که بعضی ها جلوترن، بعضی ها عقبترن، همونی که شما اشاره کردید، بعضی با واسطن، بعضی بی واسطن، در اون تفاوت کنند مهم نیست، اون مورد بحث ما نیست، باید در مقدوریت مساوی باشند، همین برای ما کافی است. چه در مقدوریت مساوی هست؟ وقتی امتیازی در بعضی دونه بعضی وجود نداشته باشه، امتیازی که بتواند مقدوریت رو در بعضی از بین ببرد، امتیاز رو گفتیم شاید بنابر نظر معتزله بتونیم ادعا کنیم، بنابر نظر حکما که امتیاز اصلا ادعا میشه، یعنی هست، گفتیم این دوتا امتیاز ها نباشند، یعنی قول معتزله رو نگیم، قول حکما رو نگیم، تا بتونیم ثابت کنیم که ممکنات همه در پذیرش قدرت مساوی هست. اینا رو جلسه قبل گفتیم. حالا یه شرط دیگه میخوام اضافه کنیم که عرض کردم اون دوتا شرط این بود که چیزی رو نگوییم، یعنی مذهب معتزله رو قائل نشویم، مذهب حکما رو قائل نشویم. این شرطی که الان میخوایم بیان کنیم اینه که چیزی را بگوییم، یعنی میخوایم یه شرطی رو ایجاب کنیم نه نفی کنیم. توجه کنید، اگر اجسام، دارم وارد بحث همین امروز میشم، اگر اجسام از امور مختلف تشکیل شده باشند، مثلا این جسم از ذراتی تشکیل شده، اون جسم از ذراتی دیگری که جنسشون با اون ذرات فرق می کرده تشکیل شده، خب ذات تشکیل دهنده این جسم با ذات تشکیل دهنده اون جسم فرق می کنه، وقت ممکنه این جسم عرضی رو بپذیره به خاطر اینکه این عرض با معروضی که این جسم تشکیل داده مناسبت داره، و اون جسم دیگه این عرض رو نپذیره، اونم ممکنه عرض مناسب خودشو بپذیره ولی این عرض رو نپذیره. مثلا آب با سنگ، خب آب عرضی رو به نام لین میپذیره، سنگ اون عرض رو نمیپذیره، سنگ عرضی به نام صلابت میپذیره که آب نمیپذیره. وقتی جنس دو جسم فرق کرد، عوارضی که میخواهند وارد شوند بر این جسم و بر اون جسم متفاوت میشوند. خب حالا خداوند میخواد بیاد عوارض رو عارض کنه، نمیگیم ذات رو میخواد خلق کنه، قدرتش نسبت به خلق آب و سنگ مساویه، هر دو رو میتونه خلق کنه، ولی میخواد عوارضی رو روی آب بریزه، عوارضی رو روی سنگ بریزه. اینجا نمیتونه، عوارض خاصی رو باید روی آب بریزه که جنس آب با اون عوارض مناسبت داره، عوارض غیر مناسب رو نمیتونه بده. این سنگ قبول نمی کنه، این آب قبول نمی کنه. اینجا نسبت خداوند نه به همه ممکنات، به اون عوارضی که میخواهد روی اجسام بریزد مساوی نیست. اون وقت قدرتش میشه محدود، یعنی قدرت خدا محدود میشه که فلان عوارض رو آب بریزه، همه رو نمیتونه بریزه، فلان عوارض دیگر رو روی سنگ بریزه، همه رو نمیتونه بریزه. پس نسبت خدا به همه ممکناتی که از سنخ عوارضند یکسان نمیشه، چون این عوارض رو میتونه در سنگ ایجاد کنه، عوارض دیگر رو نمیتونه، در آب هم همینطور عوارضی نمیتونه، عوارض دیگر نمیتونه. وقت باید اینجا تفصیل داد، تفصیل در کل ممکنات نمیگیم، فقط در عوارض. اما اگر اجسام همه ذاتشون یک نواخت بود، هیچ تفاوتی نداشتن، آب و سنگ درسته یکی میعان داره یکی استحکام داره، ولی این میعان و استحکام ذات ایشون نیست، بلکه یه عوارضیست، عارض مال این مال اون. ولی ذات آب از اجزایی تشکیل شده که ذات سنگ هم از همون اجزا تشکیل شده. اگه اینو قائل بشی، اگه اینو قائل بشی، وقت عوارض دیگه تفاوت نمی کنند. اگر آب عوارضی را ندارد، به خاطر اینکه فاعل مختار نخواسته اون عوارض رو بده، نه به خاطر اینکه آب نمیپذیرفته، دست و بال فاعل مختار بسته نبوده، خودش اراده کرده نخواسته بده، اینجا قدرتش آسیب نمیبینه چون اراده نکرده، میتونسته ولی نخواسته. پس حتما ما باید اجزای تشکیل دهنده آب و اجزای تشکیل دهنده سنگ و اعضای تشکیل دهنده همه اجسام را یکسان بگیریم، تا اگر اختلافی در عوارض هست که هست، به فاعل مختار منصوب باشد، نه به اقتضای خود جسم. ولی اگر به اقتضای خود جسم منصوب باشه، این اقتضا دست و بال فاعل مختار رو می‌بنده و قدرت او رو محدود می‌کنه، از عمومیت می‌ندازه. پس حتما ما باید قائل بشیم به اینکه اجسام دارای اجزاء یک نواختند و اینو ما قائلیم، ما متکلمین قائلیم، فلسفه‌ام کار نده، ما متکلمین قائلیم که اجسام از جواهر فرده تشکیل شدن، جواهر فرده همون اجزای لای تجزا است و تمام جواهر فرده از نظر سنخ یکسان، ولو از نظر شکل ممکنه فرق کنه، ولی سنخشون یکیه. بنابراین جنس اجسام همه اجسام یکیست. اگر جنس همه اجسام یکیست، همه عوارض میشه به این جنس داد، همه عوارض میشه به اون جنس داد. اگر خدا بعضی رو به این داده، بعضی رو به اون داده، به خاطر اراده خودش بوده، نه به خاطر محدودیت قدرتش. پس شرط سوم روشن شد. در صورتی ما میتوانیم با این دلیلی که گذشت عمومیت قدرت رو اثبات کنیم، که بگوییم اجسام همه از اجزاء یک نواخت ساخته شدن، تا نتیجه بگیریم که همشون میتوانند همه ی عوارض رو بپذیرند و دست و بال قادر مختار در دادن عوارض به اینها بسته نیست، و اگر بعض عوارض رو به این داده و به اون نداده و بالعکس بعضی رو به اون داده به این نداده، به خاطر اراده خودش بوده، نه به خاطر عدم قدرتش، قدرتش عام بوده. خب پس استدلال همونطور که مبتنیست بر نفی قول معتزله و نفی قول حکما، همچنین مبتنیست بر اثبات این مدعایی که متکلمین دارن که جسم را مرکب میدانن از جواهر فرده یک نواخت. بله؟ ماده رو بله، ولی جسم رو قبول نداره. بله ماده رو حکما میگن هیولاست، ماده همه هیولاست،
قابلیت
عمل هم داره، ولی جسم چی؟ معروض جسم، معروض عوارض جسمه.
پس عوارض فقط به نظر حکما معلوم میشه؟
نه، عوارض رو حکما میگن، حکما میگن عوارض این جسم و عوارض اون جسم فرق میکنه.
خدا
اون این متکلم میگه فرق و خدا گذاشته، فیلسوف میگه فرق رو اقتضای خود اجسام گذاشته، به قدرت خدا کار نداره. مشکل اینجا داره،
ماهیت اصلا خدا جعل میکنه، وجود جعل میکنه.
بله وجود اجزا رو، به وجود ماهیت کار نداریم در اینجا. این جسم داره جعل میشه، عوارضش جعل میشه، حالا خود جسم یا وجودش، اون دیگه مسئله نیست. بگید وجودش، بگید وجودش، ماهیت ها یک سال
ماهیت جعل نمی کنه، یعنی حرفات هم
بالاخره این وجودی که جر میکنی با اون وجودی که جر میکنی یه چیه؟
باشه، میگه این اشکال نباید بیاد، خدا اصلا اینا رو جر نمیکنه، اینا قابل جر نیستن، اینا جر سبعه ثانیه دارن، میگم که اشکال اصلا نباید بیاد، اشکال از بیخ اصلا باید اشتباه.
آخه ببینید اونی که میگه اصالت وجوده یعنی جر مال وجوده، میگه وجود این عوارض خدا جر میکنه، وجود این عوارض برای وجود جسم هرچی شد، یا وجود این عوارض رو برای وجود این جسم، وجود اون عوارض رو برای وجود اون جسم. بازم میبینید حرف هست بر فرض اصالت وجود
خداوند چیز میکنم، بعد اون ماهیتشون به تبع جلب میشه و اینا عوارض ماهیت هستن دیگه. اینا که شما میگم عوارض ماهیت جسم هستن.
از اینی که من گفتم روشن نشد؟
روشن شد، شما دارید توجیه میکنید.
وجود وجود من توجیه نمیکنم، واقعیت رو دارم عرض میکنم. وجود این عوارض، وجود این عوارض برای وجود این جسم، وجود همه عوارض برای وجود همه اجسام نیست.
آیا وجود عوارض به هسته وجودشون با هم تفاوت میکنن؟ وجودشون یکیه.
چی میگه وجود یکیه؟
در اصل
وجود انسان با وجود شجر یکیه؟
به لحاظ وجود بله.
به لحاظ وجود یعنی به لحاظ مفهوم وجود؟
نه به لحاظ وجود.
یا به لحاظ حقیقت وجود یا به لحاظ مرتبه وجود؟
به لحاظ وجود.
به لحاظ مرتبه به لحاظ مرتبه که یکی نیستن و مرتبه
اشکال متوقف بر ماهیت، ماهیت خدا جل نمی‌کنه، اصلا به اشکال اصلا به خدا وارد نمیشه.
نه دیگه من جواب دادم، دوباره شما تکرار کنید منم تکرار می‌کنم.
اینطوری مثلا اگه همچین اشکالی می‌کنه اصلا خب چرا خدا یکی مجرد خلق کرد یکی مادی خلق کرد؟ پس خدا نمی‌تونه سه کار بکنه؟ خب هم اشکال داره اونجا چرا میاد تو عوارض؟ یکی متکلم اصلا همه رو چیز
میدونه،
مادی
میدونه، مجرد اصلا نمیدونه. بله، متشلم همه رو جسمانی میدونه، مجرد قایب نیست. خب، بله، عبارت توجه کنید. صفحه 110 این سطح اول. و لابده فسر لابده بینویسید در عمومیت قدرت و تمامیت دلیل مذکور. ایزن یعنی علاوه بر این که لابد بود نفی قول معتزله و لابد بود نفی قول حکما، علاوه بر این در عمومیت قدرت و تمامیت دلیل مذکور لابد من تجانس الاجسام، اجسام هم باید هم جنس باشند، اختلاف جنس نداشته باشند. لترکبها من الجواهر الفردت المتماثلت الحقیقه، چون مرکبند از جواهر فرده یعنی از اجزای لایتجزا که این اجزا حقیقتشون متماثله، حالا شکلشون فرق میکنه بکنه، حقیقتشون یک نباخته. اگه حقیقتشون یک نباخته پس اجسام همه یک نباخت میشن. چرا لابده؟ این لیکون علت برای لابده است. چرا باید این شرط رو هم زمیمه کنیم تا بتونیم عمومیت قدرت خدا را از دلیل مذکور نتیجه بگیریم؟ لیکون اختصاص این اجسام به بعض الاعراض لارادت الفاعل المختار، اختصاص به اقتضای خود جسم نباشد که قدرت خدا محدود بشه، اختصاص به خاطر اراده خدا باشد. یعنی جسم اقتضایی نداره، هرچی بهش بدی قبول میکنه، این فاعل مختار است که این عرض رو به این جسم نداده و اون عرض رو به اون جسم نداده. اختصاص در اینجا عکس استعمال شده، اختصاص اجسام به بعض اعراض یعنی اختصاص بعض اعراض به اجسام، بعض اعراض رو به این جسم اختصاص داده و به جسم دیگه نداده، و به عکس بعض اعراض رو به اون جسم اختصاص داده و به این جسم نداده. این اختصاص به خاطر ارادش بوده، نه به خاطر اقتضای جسم باشد که اقتضای جسم دست و بال خدا رو بسته باشه و خدا نتونسته این عرض رو به این بده و اون عرض رو به اون بده.
درسته که این جسم یک چیز داره، ولی خدا از اول اون جسم رو در ماده اولیه را این استعداد ها رو بهش خدا داره، نه این که خودش داشته باشه. خدا این جسم رو جوری قرار داره، این مواد رو که استعدادهای مختلف داشته باشه، اون جانب خدای حکما نمیگه خود جسم خود ماده این توانایی داره. خدا
داره.
پس اینجا هم
برگشت
به
خودم
به
کنجا برگشت
به خودم.
حالا شما
میخواید صورت نوعیه رو میذارن کنار؟ بله صورت نوعیه رو قبول ندارن؟ صورت نوعیه اگه اعراض متفاوتی بخواد که صورت نوعیه ما و صورت نوعیه هوا فرق میکنه.
حالا صورت نوعی فرق کنه، بالاخره همه اجسام از ذات به نظر متکلمی نظر ذات یکی هست. حتی افلاک و عناصر از نظر ذات یکی هست، ولو از نظر شکل اجزا فرق کنه، شکل اجزا فرق میکنه. در بر مقاله 13 تحریر اقلیدوس شکل 16 تا 20 که 5 شکل میشه، این 5 شکل 4 تاش مربوط به اجزایی است که هوا و آتش و آب و خاک رو تشکیل میدن، اون آخری هم مربوط به اجزایی است که فلک رو تشکیل میدن. اجزا فقط شکلشون فرق میکنه، چون اونجا شکلها رو ترسیم میکنه و متفاوت حساب میکنه. بعضی از این ذرات مال فلکن، بعضی مال خاک، بعضی مال آب، آتش، آب، هوا، فقط اشکالشون فرق میکنه، جنسشون فرق نمیکنه. و علت تفاوت آب و خاک و امثال ذلک هم اشکال اجزاء تشکیل دهنده است، نه حقایق اجزاء تشکیل دهنده.
مطابق
حرف کلام میشه، کلامی نظرشون اینه. زیمغلاتیسی ها هم همینطور. البته اون اشکال پنجگانه که در اون مقاله 13 تحریر میاد، اون اشکال رو تطبیق کردن بر این اجزا، ولی خب یه اشکالیه. آیا این اشکال واقعیت خارجی دارن یا فقط تو ذهن ما دارن ترسیم میشن؟ بعضی گفتن واقعیت خارجی دارن، واقعیت خارجیشون تو این عناصر و افلاک. همه که قبول ندارن. مثلا به فیلسوف بگو این اجزا اشکال، میگه این اشکال تو ذهن خود ساخته، تو خارج ما ندارن.
ساختار
مولکولی
که هست اما اجسام،
خب فیلسوف قبول
نداره.
بله فیلسوف قبول نداره. من علم امروز نمیگم، علم دیروز دارم عرض میکنم. فیلسوف ترکب از جواهر فردی و اجزای لاتجزا رو قبول نداره. بنابراین اون اشکالی که در اونجا آمده به نظر فیلسوف یه اشکال ذهنی است، در خارج مصداق نداره. اجزای لاتجزا
نمیدونه دلیلش که اجزا نباشه و شکل نباشه، اون دو تا با هم متفاوتن.
اجزای لایتجاز هستن قائل نیستن، ترکب از اجزای لایتجاز هم قائل نیستن.
اجزا رو که قائل هم میگن لایتجاز هم نیست، نه که اصلا جز قائل نباشن که.
بله جز که قائل هم نه، اجزای لایتجاز ها نیست و این اشکال هم نداره. حالا بگذاریم از این مطلب. ازم اتخالف ها چرا شرط، چرا اختصاص، چرا لابد من تجانس اجسام تا اختصاص لارادت الفاعل باشد؟ زیرا اگر اجسام تخالف داشتند در اون اجزاء سازنده شون، ازمه تخالف ها یعنی تخالف اجزاء در اجزای سازنده، جایز است که این اختصاص اعراض به بعضی از اجسام لذبات اون اجسام باشد، یعنی به اختصاص خود این ذات جسم باشد. اون وقت نتیجه این میشه فلا قدرته علا ایجاد بعضن آخرفی ها. ایجادن تنوین نباید داشته باشه، با اضافه باید خونده بشه. مصحح تنوین گذاشته، تنوینشو خط بزنید، باید با اضافه خونده بشه. فلا قدرت بر ایجاد بعض آخر، یعنی بعض عوارض دیگر فیها، در این اجسامی که ذاتن اون اعراض رو میطلبند. اجسامی که ذاتن اون اعراض رو میطلبن دیگه قدرتی نیست که اعراض دیگر رو بهشون بدهد و قدرت خدا محدود میشه، عمومیت قدرت آسیب میبینه. پس باید ما تجانس اجسام رو داشته باشین تا قدرت عمومیت قدرت اثبات بشه.
خیلی چیز سستیه.
استدلال تموم شد. حالا آیا این استدلال درست است یا غلط؟ حاضر استدلال ضعیف هون ولی نه به اون بیانی که شما فرمودید. بلکه به بیانی که مرحوم زاهدی از شرح مقاصد نقل میکنه. خب توجه کنید، در این استدلال گفته شد باید حرف معتزله رو نفی کنیم تا در معدومات تمایزی پیدا نشود، زیرا اگر در معدومات تمایز پیدا شود ممکن است بگوییم همین تمایز اقتضا می کند که خداوند نسبت به فلان مقدور بتواند فلان کار انجام دهد، نسبت به مقدور دیگر کار دیگر، نه که همه کار نسبت به یه مقدوری انجام بشه نسبت به دیگری و نسبت به دیگری هم همه کار انجام بشه و خداوند با ارادش کارها رو تقسیم کرده بشه. اینطور نیست، بلکه مقتضای خود اون معدومی است که در حال عدم شیئیت دارد و ثبوت دارد. اون معدوم خودش اقتضا می کند که فلان عوارض و فلان امور بهش داده بشه، این یکی اقتضا می کند که فلان عوارض و فلان امور داده بشه و خدا هم طبق اقتضاها عمل می کنه. پس ما قول معتزله رو برای چی رد کردیم؟ برای اینکه تمایزی در معدومات درست نشه، چون اگه تمایز در معدومات درست میشد معتزله میگفتش که این شی با این شی هر دو معدومند، ثابتند و معدوم، هر دویشون موجود نشدن، ولی اینو با اون فرق میکنه، این دو تا شی با هم فرق میکنن، چون فرق میکنن این مقتضایی دارد اون مقتضایی دارد، خدام طبق مقتضاها عمل میکنه نه طبق قدرت خودش، وقت عمومیت قدرت به هم میریخت. ما گفتیم قول معتزله رو رد کنیم تا معدومات تمایز نداشته باشند. مرحوم الهیجی میگه که تو قول معتزله رو رد کنی، معدومات تمایز دارند. اینطور نیست که تمایز معدومات فقط بنابر قول معتزله باشه، قول معتزله رو که رد کنی، قول هر کی رو قبول کنی، بالاخره معدومات تمایز دارن. چون معدومات وقتی میگیم جمع می‌بندیم، معدوم مطلق رو که نمی‌گیم. معدومات یعنی عدم‌های اضافی، یعنی عدم‌های جزئی، یعنی مثلا عدم العله، عدم المعلول، عدم الشرط، عدم المشروط، اینا معدومات هست. اینا با هم تمایز دارن. عدم العله با عدم المعلول فرق داره، چون حکمش فرق داره. عدم العله موجب عدم المعلول هست، ولی عدم المعلول موجب عدم العله نیست. عدم مشروط با وجود شرط منافات نداره، ولی عدم شرط با وجود مشروط منافات داره. عدم ها رو نگاه کنید، این احکام مختلف دارن. این احکام مختلف نشون میده که این عدم ها با هم فرق دارن. پس ولو قول معتزله رو نیاریم، معدوم ها متفاوتن و همین تفاوت باعث میشه که بگیم این معدوم این اقتضا رو داره، اون معدوم این اقتضا رو داره، دوباره عمومیت قدرت به هم میخواد. اگر شما میخواد عمومیت قدرت رو به هم نزنید، به این جهت قول معتزله رو رد میکنید. ما میگیم قول معتزله رو رد کنید، باز عمومیت قدرت به هم میخوره، به همون جهتی که قول معتزله عمومیت قدرت رو به هم میزد. قول معتزله میگفت در معدومات امتیاز هست، چون معدومات شی میگیره و ثابت میگیره، امتیاز درست میشه.
خب
ما میگیم ما برفض امتیاز معتزله رو قبول نکنیم، بین معدومات اضافی ما امتیاز قائلیم. پس اگر امتیازی که معتزله میگفت عمومیت قدرت رو به هم بزنه، این امتیازی هم که ما در معدومات قائلیم باید عمومیت قدرت رو به هم بزنه. باید یه فکر دیگه کرد. از این طریق نمیتونیم عمومیت قدرت درست کنیم که بگیم امتیازی در معدومات نیست. امتیاز در معدومات هست.
امتیاز در معدومات که نیست، من حیث العظم با هم امتیاز ندارم دیگه. اگه امتیاز دارم من حیث یه حضوری در نظر میگیریم.
نه، معدومات امتیاز دارم. بله، من حیث عدم امتیاز ندارم. ولی بالاخره امتیاز
چیز ثابت در نظر
میگیریم. علی حالین امتیاز دارن یا ندارن؟ خب الان من حیث من حیث عدم امتیاز ندارن. ولی امتیاز دارن یا ندارن؟ دارن.
چون در از معتزله میگه امتیازشون به ثبوت خارجیه، ایشون میگه امتیازشون به ثبوت ذهنیه. به هر حال ثبوتی دارنش خارجی، ایشون دستور در مرتبه ذهن قائل میشه.
اونا حالا ببینید ما به اون کار نداریم. شما میگید که معدومات من حیث العدم امتیاز ندارن، حرف درستیه. ولی آیا معدومات امتیاز دارن؟ حیثیت رو بذارید کنار. معدومات امتیاز دارن یا نه؟ مسلم امتیاز دارن. اگه امتیاز دارن و امتیاز مانع عمومیت قدرته، اینجا هم امتیاز هست، پس مانع عمومیت قدرت موجوده. ولی شما قول معتزله بذارید کنار.
پس خداوند چی خلق کرده؟ چه امتیازی هست؟ معدومات الان چون خلق شده ما با امتیاز قائل نیستیم بشیم. خدا هم هیچ چی خلق نکرده. خدا چه امتیازی هست؟
خب حالا خداوند میخواد علت خلق
قائل بشه، بیان ثابته و اینها که عرفا میگن و
نه، هنوز خدا هیچ چی خلق نکرده. بالاخره الان صدق میکنه عدم العله و عدم المعلول یا نه؟ هر دو صدق میکنه دیگه. یعنی نه خدا معلول آفریده نه علت آفریده. پس عدم المعلول هم بگید حاصله، حالا نمیدونم به اسمشون میشه چی گذاشت. عدم المعلول هم حاصله، عدم العلل هم حاصله. اون وقتی که خدای چی نیافریده همه عدم حاصله هست به تسامح ها، همه عدم حاصله هست. آیا این عدم ها با هم تفاوت دارن یا ندارن؟
نه،
من حیث العدم تفاوت ندارن. ببینید آخی قید من حیث العدم رو شما میگید میگید تفاوت ندارن، من میگم این قید رو بردارید. بازم امتیاز ندارن؟ امتیاز دارن دیگه.
خب میگه اگه ثبوتی بپذیره همین
طور خیلی اینا ببینید مقابله کردن با بدیهیاته. عدم العله با عدم المعلول فرق نداره، حکمشون فرق داره، لفظشون فرق داره، مفهومشون فرق داره،
لفظشون فرق داره. عدم نیست، یه نوع ثبوت براشون قائل میشی. هم حرف معتزله است. معتزله میگه ما یه نوع ثبوت قائل میشیم به خاطر اون ثبوت با هم تفاوت دارن. حالا ما میگیم نه، ثبوت خارجی که نیست،
که ما قولمون بله امتیازی که بین معدوماته مثل همون امتیازی که بین در قول معتزله است. ولی این که ما میگیم معدومات اصلا ممتازن، یعنی معدومات چه میدونیم اون که معتزله میدونه؟ شما میگید همون قوله، این که قول معتزله نیست، این که قول معتزله نیست. معتزله میگه معدومات شیئند، ما معدومات شی نمیدونیم، ما معدومات رو میگیم که با هم تفاوت دارن. ما قائل به تفاوت معدومات میشیم، اون قائل میشه به شیئیت معدومات و تفاوتشون. خب حرف ما با حرف اونها فرق میکنه، یکی نیست که. و این استدلال از این ناحیه ضعیف شد. یه ضعف دیگه هم داره و اونی که قول حکما هم در اینجا قول ضعیفی نیست و قولی هم نیست که قدرت خدا رو محدود کنه. اونو انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنه. حاضر استدلال ضعیفان، زیرا نفی شیئیت معدوم در خارج، یعنی نفی قول معتزله، لا یستلزم نفی تمایز از معدومات رو مطلقا. نفی تمایز از معدومات می کند اما به اعتبار شی بودن معدومات و ثابت بودنشون. اگر ما قول معتزله نفی کنیم نفی تمایز میشه، اما نفی تمایز مطلقا نمیشه. نفی تمایزی می شود که از ناحیه قول معتزله بیاید، ولی نفی تمایز مطلقا نمیشه. زیرا بدیهی است که مفهوم عدم افراد متمایز اندل عقل دارد، ولو اینا در خارج ممتاز نیستند. فردی در خارج نیست، عدم علت که در خارج نیست، عدم معلول در خارج نیست، ولی اندل عقل اینا افرادند و اندل عقل وجود دارند، ثبوت دارند، هر چه اسمشو میذارید، و تمایز دارند. یختص کل منها، یعنی من المعدومات، به احکام مخصوصه‌ای که در نفس الامر هم صادقن، یعنی احکام احکام خیالی نیستن، احکام واقعی هستند. و این احکام چون متفاوتن اقتضا میکنن که این معدومات هم متفاوت باشن و چون احکام احکام واقعی هن اقتضا میکنن که تفاوت این معدومات هم واقعی باشه. حالا بیان میکنه که چگونه احکام معدومات مختلفه. فإن عدم العلة، عدم العلة یکی از معدوماته، موجب لعدم المعلول، عدم المعلول هم یکی از معدوماته. حالا عدم العلة این حکم دارد که موجب لعدم المعلول، این حکم مال عدم العلة هست، من غیر عکسه، عکسشو نداریم، یعنی بر عدم المعلول این حکم بار نمیشه. اگر عدم المعلول با عدم العلة یکی بودن، حکم یا بر هر دو بار میشد یا بر هیچونه بار نمیشد. الان ما میبینیم حکم بر عدم العله باره، بر عدم المعلول بار نیست. خب معلومه عدم العله با عدم المعلول فرق میکنه که حکمش متفاوته. همچنین عدم شرط منافیست با وجود مشروط، اینا توضیح نمیخواد. عدم شرط منافیست با وجود مشروط، ولی عدم مشروط منافی با وجود شرط نیست. شرط حاصله اما مانع موجوده، مقتضی موجود نیست، میبینید مشروط حاصل نشد. پس عیبی نداره که شما عدم مشروط داشته باشید ولی وجود شرط هم باشید. وقت حکمی که رو عدم مشروط رفته عدم تنافی است، حکمی که رو عدم شرط رفته تنافی است. اون منافل وجود المشروط، این لا ینافی وجود شرط. حکم ها مختلفن، واقعا هم مختلفن، پس معلوم میشه عدم ها مختلفن. خب قول معتزله رد کردیم، ولی تمایز معدومات هنوز باقی مونده. اگر این تمایز محدود کننده قدرت باشد، چنانچه بنابر نظر معتزله به قول شما اتفاق میفته، این تمایز بنابر نفی قول معتزله هم هست، پس باید این تمایز هم محدود کننده قدرت باشد. یعنی با نفی قول معتزله شما نمیتونید قدرت را از محدودیت در بیارید، قدرت بالاخره محدود میشه. چرا؟ چون تمایز وجود داره در معدومات. وقتی تمایز وجود داشت، این تمایز اثر خودش رو میذاره و اون شی به خاطر اینکه این است، این عدم به خاطر اینکه این است اقتضایی دارد، اون عدم اقتضایی دیگر دارد، اقتضاها باید رعایت بشه. اگر اقتضاها باید رعایت بشه، خدا هم باید این اقتضاها رعایت کنه. هیچ وقت ممکن نیست خداوند عدم المعلول را موجب عدم العله قرار بده، این حکم نمیتونه بهش بده. خب از قدرت محدود شد دیگه، حکم اونو نمیشه به این داد. چرا؟ چون اینا با هم ممتازند و بر اثر امتیاز احکام مختلفه دارن، احکام مختلفشون باید رعایت بشه. نمیشه حکم اینو به اون داد و حکم اینو به اونو به این، حکم هر کدوم باید به خودش بدیم. این خودش محدودیت قدرته. پس قول معتزله رد کردیم ولی از محدودیت قدرت بیرون نرفتیم. لمفهوم العدم افراد متمایزتن اندل عقل، هم افراد اندل عقلن هم تمایزشون اندل عقل. اصلا فرد هستن یعنی تمایز دارن دیگه، ولی همشون یکی بودن. این که افرادن یعنی تمایز دارن. حالا چه بفرمایید، فرد بودنشون اندل عقله یا تمایز بودنشون، متمایز بودنشون اندل عقله؟ اصلا فرد بودنشون با متمایز بودنشون یکیه، چون اگر تمایز نداشتن فرد نبودن، اگر هم افراد نبودن، اگر تمایز نداشتن افراد نبودن، اگر هم افراد نبودن تمایز نداشتن. قید اندل عقل و قید متمایزه بگیرین درسته، قید لمفهوم العدم افرادن هم بگیرین درسته، فرق هم نمی کنه. ولی نه، معدوم در خارج نیست، معدوم فردی در خارج ندارد، همش ذهنیه، همش عقلیه. میگن بهره ای از وجود، عدم مضاف بهره ای از وجود دارد، ولی وجود چه نداره در خارج، بهره ای از وجود داره یعنی به خاطر مضاف الیهش، ولی خودش که خارج نیست. شما مسلم عدم العله رو در خارج ندارید، عدم معلول رو در خارج ندارید، ولی احکامشون متمایزه، ولی خودشون تو خارج نیستن، خودشون اندل عقلن. خب این دوتا مثال بود که در این دو مثال معلوم شد مدوم ها تمایز دارن و احکام مختلف دارن. ایشون میگه الا غیر ذالک، یعنی غیر از این دو مثال هم ما داریم، مثال ها زیاده الان ما معرفیم بقایت الامور العامه. پس استدلال ضعیف شد، یعنی شما استدلالتون رو کامل کردید با نفی قول معتزله. ما دیدیم اگر قول معتزله نفی بشه باز استدلال شما همون خللی رو دارد که اگر قول معتزله نفی نمی‌شد. بنابراین استدلال شما هنوز ناتمامه، با نفی قول معتزله تکمیل نمیشه. این اشکال. اشکال بعدی، کلام حکما میتواند مناقشه‌ای باشد بر استدلال شما. یعنی شما نمیتونید کلام حکما رو رد کنید. حکیم اینطور میگه، میگه خدا طبق استعداد عمل میکند، استعداد اشیا. خب پس قدرتش میشه، قدرت خدا محدود به استعداد میشه، قدرت خدا محدود میشه به استعداد. یعنی فقط مستعد الله رو باید به این شی بدهد، چیزی دیگر رو ممکن نیست که به این شی بدهد، همه مستعد الله باید بهش بده. پس قدرت خدا محدود میشه به مستعد الله. حرف حکما رو نمیشه رد کرد. شاید چون استدلال هم راشه، حرف حکما بی استدلال نیست، اون دلیل داره بر مدعاشون. خب اگر نتونیم رد کنیم، لااقل احتمال صحتشو بدیم، میگیم دلیل شما مردوده. چون مبنای حکما ممکن است حق باشد و همین مبنای حق عمومیت قدرت رو در واجب تعالی از بین ببرد. توجه کنید استدلال فقط همینه که می توانیم بر حرف شارح مقاصد که مرحوم الهیجی داره نقل میکنه، اینه که می توانیم به این استدلال مشهور اشکال کنیم و بگیم حرف حکما بر شما اشکالی است، چون حرف حکما رو نمیشه به این آسانی رد کرد. اشکالی است بر شما و این اشکال دلیل شما رو مختل میکنه. بنابر قول در قول معتزله قولشون رد میکنه، چون قولشون بی دلیله. اما رد کردیم مشکل حل میشه، مشکل امتیاز بین مدیومات حل میشه، هنوز برقراره. در بحث حکما نمیگه قولشون مردوده، چون قول معتزله دلیل نداره، قول حکما دلیل داره، نمیتونن به آسانی ردش کنن. میگه ممکنه قول حکیم بیاد بر استدلال شما مناقشه کنن و شما نتوانید اشکال حکیم رو جواب بدید، که نمیتونیم جواب بدید. پس و ایزن لامکان مجال المناقشه، این لامکان عطف بر اون لأن نفی شیئیت المعدوم فی الخارج لا یستلزمه، هذا الاستدلال ضعیف لامکان مجال المناقشه. این امکان عطف بر اون لأن است که بعد از هذا الاستدلال ضعیف آمد، لامکان مجال المناقشه. علاقه باید الحکما، ببینید فاصله انداختم بین مناقشه و علاقه باید الحکما، تا علاقه باید الحکما رو متعلق به مناقشه نگیرید. عبارت اینطوره: لامکان مجال المناقشه علل استدلال علاقه باید الحکما، یعنی بنابر قواعد حکما می توانیم بر استدلال شما مناقشه کنیم، نه مناقشه کنیم بر قواعد حکما. اگه مناقشه کنیم بر قواعد حکما که استدلال شما تمام میشه. نمیخواد بگه استدلال شما باطل است چون ما میتوانیم بر مبنای حکما مناقشه کنیم. اگه بتمونید بر مبنای حکم مناقشه کنید که استدلال تمام میشه، نه نه تمام. پس عبارت تقدیرش اینه، لامکان مجال مناقشه علی استدلال شما بنابر مبنای حکم، بنابر مبنای حکم میشه مناقشه کرد بر استدلال شما، چون مبنای حکم قبیه. حالا آیا حکم هم جز تفصیل دهنده هم؟ یه مطلبیه. آیا حکما میگن خدا نمیشود غیر از مستعد له رو به این مستعد بدهد؟ خب بله اینو میگن. آیا قدرت خدا رو محدود میکنه؟ اینا میگن ما قدرت خدا رو محدود نمیکنیم، میگیم خود خدا این استعداد میده، چون میخواهد، چون اراده کرده این مستعد له رو به این جسم بده، تنظیم کرده که این استعداد مال این جسم باشه تا این مستعد له مال این جسم باشه. همه کار رو خودش داره میکنه، استعداد رو خودش داره تقسیم میکنه، مستعد الله هم که به مقتضای مستعد میاد خودش میاره، همه در اختیار خودشه. میتونست این جسم رو طوری بیافرینه که استعداد دیگه پیدا کنه، صورت دیگه بده، اما نکرده چون اینطور خواسته. پس بنابر قول حکما قدرت محدود نمیشه، ولی خب برفرض محدود بشه، تبتزانی در شرح مقاصد میگه که قولی است قوی و استدلال بر استدلال شما رو باطل، استدلال بر عمومیت قدرت شما رو باطل میکنه، باطل میکنه استدلال بر عمومیت قدرت. خب حالا از تفتازانی میپرسیم که استدلال مشهور باطل کردی به دو بیان، یکی این که بر فرض قول معتزله رو رد کنی تمایز بین معلومات نمیتونی برداری، و همین تمایز به بیانی که گفته شد مانع عمومیت قدرت میشه. دومی که اگر قواعد حکما رو اعتبار بدی، که بالاخره چون دلیل همراهی شد باید هم اعتبار بدی، میتوانی با توجه به قواعد حکما بر استدلال مناقشه کنی و استدلال از بین ببری. پس این استدلال از بین رفت، با چه کار کردی؟ تفتازن میگه به دلائل نقلی مراجعه کن، اونا عمومیت قدرت اثبات کردن، و ما داریم علم کلام میخونیم، علم کلام به دلایل نقلی اعتماد داریم، اون فلسفه است که دلایل نقلی رو قبول نداره، بله کلام دلایل نقلی قبول داره، آیه قرآن جزخزار قبول میکنه، خبر موثق رو قبول میکنه، اجمالا قبول داره. این ستایی که حکیم قبول نداره متکلم قبول داره. پس ما طبق مبانی خودمون به آیات قرآن استدلال میکنیم که میگه علا کل شاین قدیر، علا کل شاین قدیر خودش عمومیت قدرت رو افاده میکنه، احتیاج به دلیل عقلی نداریم. فل اولا، تبتازانی میگه فل اولا، فل اولا یعنی فل اولا برای اثبات عمومیت قدرت، پشت فل اولا بنویسید برای اثبات عمومیت قدرت. فل اولا برای اثبات عمومیت قدرت تمسک به نصوصی است که دلالت می‌کنند علی کون شم، علی کون قدرت تعالی عامتاً. کلمه شمول ما در نسخه نداریم، چطور تو این عبارت آمده نمی‌دونم، تو نسخه قدیم کون داره. فل اولا هو به تمسک به نصوص دالت علی کون قدرت تعالی عامتاً، باید تمسک کنیم به نصوصی که دلالت میکنه به اینکه قدرت خدا عامه، اونا رو باید دلیل بر عمومیت قرار بدیم، که قوله تعالی والله علی کل شیء قدیر و امثال ذلک. حالا این آیه یا آیه نظیری که همشون دلالت میکنن بر عمومیت قدرت، ما به اونها باید تمسک کنیم. دلیل عقلی که مشهور بین متکلمین دلیل کافی نیست، کذا فی شرح المقاصد. خب نمیرسیم بحث رو ادامه بدیم، انشالله بقیهش باشه برای جلسه آینده.